کنم به 162 زنگ بزنید و به 3162 پیامک درباره برنامه های مختلف صحبت بفرمایید. ثانیه های فقط به 6 صبح باقی مونده. بر کرانه نور رو بشنوید. تفسیر آیات 8 و 9 سوره مبارکه اعراف در بیان مفسر ارجمند دانشمند گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون فمن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. تا کنون روشن شد که وزن به معنای سنجیدن نیست، معنی توزین نیست، بلکه واحدی است که موزون با اون واحد در میزان سنجیده می شود. مثلا در توزین احجام سنگ کیلو وزن است، در مساحت ها متر وزن است، در تعداد و آمارگیری عدد وزن است، اون معدود موزون است. پس وزن نه یعنی سنجیدن، نه یعنی توزین، تا معنای این باشد که توزین حق است، مثل این که میگم بهشت حق است، جهنم حق است، اون معنا نیست، بلکه وزن در مقابل موزون است که با میزان و با ترازو در یک طرف وزن قرار دارد، در طرف دیگر موزون. وزن اعمال حق است، یعنی حق را میگذارن، اعمال را با حق میسنجن، عقاید را با حق میسنجن، اوصاف را و افعال را با حق میسنجن. نصوص فراوانی است که وضع میزان را مشخص کرده است. میزان و کل شیء به حسب، در روایات هم دارد که میزان دارای دو لسان و دو کف است. لسان و کفه که یه طرفش حق باشد یه طرفش عمل، باید مناسب با همون باشد. الان مثلا میگوین منطق میزان سنجش افکار است، که در حقیقت میزان و وزن یکی است. افکار و اندیشه ها را با این روش منطقی میسنجن. لازم نیست که میزان جدای از وزن باشد، ولی در اینجا منظور آن است که وزن معنی توزین نیست، معنی سنجیدن نیست، معنی اون واحدی است که عقاید، اخلاق و اعمال با او سنجیده می شود. مطلب دوم آن است که ثقل در قرآن یک ثقل محمود است، یک ثقل مذموم. اونجا که ثقل محمود است، این است که وقتی با حق سنجیده می شود، اون شیئی که متحقق است، حقمند است، حق دار است، سنگین است. شیئی که باطل است، سبک است. پس این ثقل یعنی دارای حق است، از این وزن بهره‌ای دارد. این ثقل محمود و ممدوح است. لذا در مواردی که قرآن کریم از ثقل یاد میکند در باره میزان، میفرماید من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. در سوره مبارکه مؤمنون هم همین طور است. در سوره قارعه هم دارد به این که و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. این ثقل محمود است. در مقابل این ثقل محمود یک ثقل مذموم هم هست و اون این است که وقتی با حق اعمال را سنجیدن دیدن که مؤمنین حسناتی دارند و ترازوشون سنگین است و کفار سبکن و ترازوشون سبک است، اونگاه درکات کافران و فاسقان را بررسی میکنند. برای اون درکات کافران و فاسقان معیار باز همین حق است، لکن هرچه از این حق فاصله داشته باشد درکه دامنگیر اونها میشود. از این به بعد ثقل مذموم مطرح است، یعنی هر اندازه که از حق فاصله داشته باشن سنگینن، پایین تر می روند و هم بار خود را به دوش می کشن هم بار دیگران را. این همان است که در بخشای از قرآن کریم از اونها به عنوان حمل اثقال یاد شده است که لیحملن اثقالهم و اثقالن مع اثقالهم. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 12 و 13 این است: فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا واللهم خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. که این ثقل مذموم است، هر اندازه که از حق فاصله داشته باشند ثقیل‌ترند، یعنی به طرف جهنم نزدیک‌ترند. پس ثقل در قرآن دو قسم شد: یک ثقل محمود و ممدوح است که من ثقلت موازینه عهده‌دار بیان آن است، یک ثقل مذموم است که آیه 13 سوره عنکبوت عهده‌دار اوست که فرمود ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که بعد از اینکه اعمال را سنجیدن اوصاف را ارزیابی میکنن، چون عمل باعث پدید آمدن وصف است. انسان معلوم میشود که وصفش حق است یا باطل، سبک است یا سنگین، به انسان را برابر با وصفی که دارد پاداش میدهند. قبلا در سوره مبارکه انعام آیه 139 اینچنین گذشت که فرمود فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم، هر صفتی که دارن خدا پاداش میده. گرچه این وصف ممکن است به معنای مصدر باشد، یعنی وصف کردن اونها و حکم کردن اینها که گفتن ما فی بطون حاضر انعام خالصتون لذکورنا و محرمون علی ازواجنا، این وصف یعنی حکم اینها، لیکن ظاهر همون است، میتواند باشد، یعنی خدا وصف اینها را پاداش میدهد. بالاخره اعمال باعث پدید آمدن وصف است. یه وقتی در اثر تراکم اعمال وصف عدل پدید میآید، یا وصف ظلم پدید میآید، یا وصف سخا پدید میآید، یا وصف بخل پدید میآید، یا وصف تواضع ظهور میکند، یا وصف تکبر پدید میآید به معنای سیجزی هم وست. از این مرحله که جلوتر رفتیم میبینیم خود اشخاص مطرحن، خود اشخاص یا سبکن یا سنگین. یعنی بعد از اینکه اعمال را با حق سنجیدن معلوم میشود که این اعمال یا سبک است یا سنگین، اونگاه اعمال را با اوصاف میسنجن معلوم میشود سبک است یا سنگین، اشخاص را با اوصاف درونی میسنجن معلوم میشود سبک است یا سنگین. سه مرحله وزن و سنجش درباره مؤمنین و پرهیزکاران است، سه مرحله وزن و سنجش درباره کافران و منافقان و تبهکاران است. اول اعمالشون رو با حق میسنجن، حالا که معلوم شد عملشون حق است این وزن رو با عمل میسنجن، حالا که معلوم شد وزن حق است خود شخص موصوف رو با وزن میسنجن، معلوم شد این شخص متحقق است. این درباره مؤمنین. درباره کفار و تبهکاران نفاق و مانند آن، اعمالشون رو با حق میسنجن، برمی شود باطل است. وصفشون رو با اعمال باطل میسنجن، برمی شود وصف زننده و نکوهیده دارد. موصوف ها را با این وصف می سنجن، بلکه شاید خود اینها هم یه آدم های باطلی هست. در بخش پایانی سوره مبارکه ابراهیم چنین آمده است، آیه 43 سوره مبارکه ابراهیم این است، فرمود به این که مهتقین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هوا. افئده اینها در حقیقت ارواح اینهاست، ارواح اینها، نفوس اینها، حقایق اینهاست. این چی نیست که فؤاد آدم غیر از روح آدم باشد و غیر از نفس آدم باشد و غیر از خود آدم باشد. حقیقت آدم همون فؤاد آدم هست، اصل المرعه لبه. خب این که در آیه 43 سوره ابراهیم فرمود فؤاد اینها سبوکه است، خالی است، یعنی ذات اینها خالی، چیزی تو ذات اینها نیست. خب پس اول اعمال است، بعد اوصاف است، بعد خود زبان. در مقابل این گروه که افئدتهم هوا، ادعی هستن که افئده اینها متیم به حب خداست، پر از سنگین است. اونا اول اعمالشون، بعد اوصافشون، بعد ذواتشون سنجیده میشه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این است که گروهی پنداشتن چون وزن همانند دنیاست و اعمال اعراضن و جواهر نیستن، قابل سنجش نیستن، در حقیقت اعمال رو چگونه می سنجن؟ لذا گفتن صحائف اعمال و دیوان ها، دیوان یعنی دفتر، دیوان را می سنجن، دفتر اعمال و نامه اعمال را می سنجن. بعض از روایات هم همین معنا را تأیید می کنه. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه اولا در دنیا هم اعراض را می سنجن، نه جواهر را. اگر با وزن سقل را می سنجن، سقل یک کیفیتی، سقل که جوهر نیست، سنگینی که جوهر نیست و جواهر نیست، یک. و اگر طول و عرض و عمق و ارتفاع را می سنجن، همین ها اعراضن، اون طبیعت جسم است که جوهر است. وگر نه بحثای هندسه فضایی عرض است، طول عرض است، سطح عرض است، حجم عرض است، اون جسم است جوهر است، نه حجم. مکعب و کرب و استوانه همه اینها اعراضن. این سنگ است که جوهر است، نه مکعب. مکعب یک کار هندسه فضایی، جز تعلیمیات است، جز کمیات است و جز اعراض. ارتفاع عرض است، عمق عرض است، طول عرض است، سطح عرض است، اینا عرض. و اگر با پیمانه مثلا میگوین این یک پیمانه است، دو پیمانه، اینا خصوصیت های کمی و عرضی. و اگر چون چه عدد را واحد سنجش قرار میدن، معدود را میسنجن، زوجیت و فردیت، سه و چهار و تموم بیشتر، این اعداد عرضن، اون معدود است که جوهر است. و اگر چنون چه مساحت میکنن، مساحت همینطور است، وزن همینطور است، کمیت ها همینطور است، همه اینها اعراضن که سنجیده میشون، این یک. نه جوهر، جوهر را که آدم نمیسنجد. پس اعراض قابل سنجش، یک. و اصولا سنجش مار اعراض است. گذشته از این که اینها خب چطور حرارت و برودت عرض است و بشر توانست برای حرارت و برودت یه واحد دماسنج اختراع کند، این عرض توانست بسنجد، خب سایر اعراض نمیشه سنجی؟ اگر ذات اقدس اله با بشر اونقدر توان داد که بتواند رنگها را وزن کند، دماها را وزن کند، خب اعراض دیگر هم میتواند وزن کند. عمده بحث آن است که عمل عرض نیست، چون که جوهر هم نیست. اعمال انسان امور اعتباری است، امور اعتباری نه جوهر است نه عرض. نماز نه جوهر است نه عرض، یعنی که مجموعه حرکات و سکنات و نیت، این مجموعه که اصلا وجود خارجی ندارد اسمش گذاشتن نماز، یه وجود اعتباری دارد نه وجود حقیقی. صوم هم به شرح زن، حج هم به شرح زن، عمر هم به شرح زن، اینا که جزء امور تکوینی نیست که. چندین کار که هیچ وحدت بین اونها نیست مگر به اعتبار، مجموع افعال، مجموع حرکات، مجموع سکنات، به علاوه قصد، به علاوه اون عنوان میشه حج، که وجود خارجی نداره. این نجوت وجود خارجی نداشت، نه جوهر است نه عرض. اینا خیال کردن که اعمال عرض است، و چون عرض است قابل سنجش نیست. در حالی که اولا ما اعراض می سنجیم، نه جواهر را یک، و برای اون اعراضی نظیر حرارت و برودت که خیرین ها اعراض ظریف می پنداشتن، دماسنج پدید آمد دو، و اعمال اصلا از سنخ جواهر و اعراض نیست، امور تکوینی نیست، امور اعتباری سه، و اینها را برابر با اون واحد مخصوص خودشون می سنجن. مطلب بعدی آن است که در بحث میزان و مانند آن که مخصوص به قیامت هست اختلاف نظر فراوان. منشه اختلاف یه مقدار روایات مختلف است. یک، یه مقدار فهم مفسران است که مختلف است. دو، و اون منشه کلیدی فهم که مختلف است قیاس دنیا با آخرت و آخرت به دنیاست. این سه خیال میکنن به این که سنجش اونجا هم نظیر سنجش دنیاست، در حالی که وضع کلن عوض می شود. یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات. اگر زیر این آیه که در سوره مبارک ابراهیم است که یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات به اون روایاتش اشاره می شود که این یعنی که زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، به چه زمین تبدیل می شود؟ از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که تبدیل می شود الى ارض لم یغص علیها. یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، یعنی کل مجموعه نظام عوض می شود، زمین به زمین دیگر عوض می شود، آسمان به آسمان دیگر تبدیل می شود. عرض کردن که به چه سبب تبدیل می شود؟ و بود که تبدیل می شود الى ارض لم یغص علیها، تبدیل می شود به زمینی که روش گناه نشده. خب حالا این کره زمین شما هر کاری بکنید بالاخرهش گناه شده دیگه. این چی نیست که شیار بکنید، کندوکاو بکنید، این گوهرش عوض بشه، که این ارضی است که اوسیه علیها. یا سوال میکنن به این که خب این تبدیل میشود به چه صورت در میاد؟ در بعضی از روایات داره که تبدیل میشود الی کرت خبز نقیه، کره زمین تبدیل میشود به کره نان که از گندم خالص ساخته شده، از اون میخورن. اگر وضع اینقدر تفاوت میکنه و اگر وضع طوری است که یک کره زمین تبدیل شده است به یک زمین دیگری که در عین که زمین است در حال واحد در عین واحد برای همگان به صور گوناگون در می آید. بالاخره یه تک زمین یه وقت خیابون بود، یه وقت بیابون بود، یه وقت میکده بود، یه وقتی مسجد بود، یه وقتی خانه بود، یه وقتی لانه بود، یه وقتی معبد بود، یه وقتی بتکده بود، یه وقتی درش گناه شده، یه وقتی درش ثواب شده، در آن واحد در حال واحد به صور گوناگون در میاد تا شکایت کند و شفاعت بکند. کم نبودن میکده هایی که مسجد شدن، مسجد هایی که میکده شدن. ما که در عمرمون خیلی از جاها دیدیم. خب در آن واحد به صورت‌های گوناگون در میاد و شکایت میکند و شهادت میده، چون زمین باید شهادت بده که در اینجا میگساری شده یا اعتکاف شده دیگه. یه همچه عالمی اونگاه انسان مسئله وزن اون عالم را به دنبال وزن این عالم بخواهد بگردد و جستجو کند و بعد اشکال کند به این که عرض که وزن نیست. چی نیست؟ سر این اختلاف در این سه جهت اساسی خلاصه می شود که ادله مختلف است، ظاهرش یک، جمع‌بندیش هم دشوار خواهد بود. چون ادله مختلف است، کتاباً و سنتاً جمع‌بندیش مختلف است، لذا آرا مختلف است. دوم، فهم ها و برداشت ها از همین نصوصی که بر فرض واحد مختلف است. سوم که نقش کلیدی در اختلاف آرا و انظار دارد آن است که جریان آخرت را به جریان دنیا تشبیه می‌کند، و چهارم آن است که رو این روایات تفسیری کار فقهی نشده. اگر کاری که فقیه می‌کنه در با روایات و رجال اینها بررسی میشه، یک، درایه اینها بررسی میشه، دو، اونگاه نوبت به دلالت میرسه، سه، همون کاری که در فقه میشه اگر درباره تفسیر بشه خیلی از اختلافات رخت برمی‌بندد. و این وزن هم به معنی توزین نیست که وزن در قیامت حق است، یعنی سنجیدن حق است، مثل که بگیم ان الموت حق، ان الجنت حق، ان النار حق. نه، والوزن یوم عدن الحقون، نه والوزن حقون، یعنی اون وزنی که با اون وزن موزون سنجیده می شود، اون وزن حق است. حق را در یه طرف بذارن، اعمال را، عقاید و اخلاق در طرف دیگر میذارن. خب بحث‌های تجسم اعمال به خوبی روشن میکند. برام کلینی رضوان داره دارد به اینکه در قبر یه صورت زیبایی وارد میشود به انسان، از او طرفی میبندد، مشکلاتش با او حل میشود، میگوید به اینکه تو کی هستی، میگوید من اون حسن خلقیم، من اون لطف و احسانیم، من اون سرور خاصیم که تو در قلب برادر مؤمن با قضای حاجت او ایجاد کردی. در باب ادخال سرور فی قلب مؤمن، یعنی قضای حاجت برادر مؤمن، این حدیث شریف است. خب اگه کسی مشکل برادر مؤمن را حل کند، این ادخال سرور فی قلب المؤمن به یک صورت نورانی در قلب در میآید. صاحب محاسن برقی هم نقل کرده است که در قبر صورت‌های گوناگونی به بالین مرده حضور پیدا می‌کنند، در حال سؤال مشکلات او را حل می‌کنند، یکی بالای سر، یکی پایین پای، یکی طرف راست، یکی طرف چپ و مانند آن، یکی نماز است، یکی روزه است، همین که بنی الاسلام و علی خمس. و یکی از همه اینها نورانی تر است، قدرتمندتر است، و به همه این نماز و روزه و اینها می‌گوید به اینکه اگر کاری از دست شما ساخته نبود و عاجز شدید، من دفاع میکنم و اون ولایت است که از همه اینها نورانی تر است. این رو در کتاب شریف محاسن برقی هست. خب برابر با تجسم اعمال انسان میتواند ببیند، چون اون چیزی در سوره مبارکه آل عمران گذشت این بود که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه ابدا بعیدا. او که عین میگساری را یا عین اون فحشا را در قیامت نمیبیند، که هر صورتی که اون فحشا در میآید به همون صورت میبیند. خب بنابراین سنجیدن هر عالمی و هر عملی و هر چیزی مناسب با خود اوست، چون که کتابت اون هم مناسب با خود او خواهد بود. اگر چنون که روی اون بیان قبلی که اول عمل را می سنجند، بعد وصف را، بعد خود شخص را، اونگاه معلوم می شود که کی سبک است، کی سنگین. اونگاه معلوم می شود که سوره مبارکه آل عمران با سوره انفال که یک جا فهمود لهم درجاتون، بعد جای دیگه فهمود هم درجاتون، معنی خاص خودشون رو پیدا می کنند. اون اوائل سخن از لهم درجاتون است که در اوائل سوره انفال آمده. بعد اون چی که در سوره آل عمران آمده است که هم درجاتون، نه لهم درجاتون. و از باب حذف حرف جر رو امثال ذالک هم نیست، نه خود انسان میشود درجه. چرا؟ برای اینکه اعمال رو با حق سنجیدم، بعد اوصاف رو با اعمال سنجیدم، بعد موصوف ها رو با وصف سنجیدم، دیدن یه عده سبکن، یه عده سنگین. خب یه عده که افعیدتهم هوا است، در قبال اینها یه عده افعیدتهم ملأ پره. اونی که قلبش در دنیا به حب حق متیم بود، در آخرت هم قلب او پره. این امور هم امور فهمی، با مظنه که نمی شود انسان بفهمد، که البته می تواند فهم ظنی داشته باشد، یک اسناد ظنی بشاره به دد و همین مقدار. میزان الاعمال بودن حضرت هم به همین بیان هست، چون تون اوائل بحث اشاره شد. برای اینکه اگر اعمال را با حق سنجیدن، بعد اوصاف را با اعمال سنجیدن، بعد موصوف ها را با اوصاف سنجیدن، خود شخص می شود حق، بعد حق شد میشه میزان. لذا در اون زیارت ها و عرض ادب ها میگیم شما میزان اعمال، السلام علیکم، یا میزان اعمال. در ذیل کریمه سوره انبیا که نزع الموازین القسط، فرمودن نحن الموازین القسط، این درسته. آیات قرآنی از این جهت به چند بخش تقسیم می شود. یکی این که بفرماید ما ترازوهای قسط را می نهیم، اما کی سبک است، کی سنگین، اون را ذکر نمی کند. نظیر اون که در سوره مبارکه انبیا آمده است، آیه 47 سوره انبیا این بود، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. دیگه سخن از ثقل و خفت نیست، ولی سخن این است که فلا تظلم نفس شیئا. این نکره در سیاق نفس است، یعنی به عهدی ظلم نمی شود. نه از حسنات محسنین کاسته می شود، نه بر سیئه تبهکاران افزوده می شود. لا تظلم نفس شیئا. اما سخن از من ثقلت موازینه یا من خفت موازینه نیست. به عکس آن در سوره مبارکه قارعه است، آیه 6 و 7 سخن است اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه است. اما سخن از این که ما میزانی را مینهیم نیست، مستقیما فقط اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه. ولی آیه محل بحث سخن از وزن است با آثار وزن که ثقل و خفت باشد، که ول وزن یومئذین الحق اما من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. این خسروا انفسهم اون مرحله سوم را نشون میدهد، یعنی نه تنها اعمالشون خفیف است، یک، و نه تنها اوصابشون خفیف است، دو، خودشون رو باختن، خودی نمونده برای اینا. معلوم شه انسان را میسنجن. نفرمود اعمالشون سبکه، نفرمود اوصافشون کمه، فرمود خودشون رو باختن، خودشون نمونده. خب وقتی انسان خودشو از دست بده، دیگری به جای اون مینشیند. دیگر کی به جای اون نشسته؟ کل انعام برهم ازل، یه حیوان به جای اون نشسته. تو اون بحث های گذشته از همون اوائل خطبه استعیمی سلام الله علیه این بیان نورانی حضرت نقل شده است که شیطان اول وسوسه میکنه تا اینکه دل انسان رو باز ببینه که درون دل کی باز میشه، در دل کی باز میشه، اونجا راه پیدا کنه. اونایی که متقین اذا مستهم طائفون من شیطان تذکروا فیضا هم مبصرون، اگر دیدن شیطان جامعه احرام در بر کرده دور کعبه دل طواف میکند، طائف است تا ببینه در دل کی باز میشه که وارد بشه، اینا فورا میفهمن این نامحرمن که جامعه احرام در بر کرده، تذکر و فیضا هم مبصر، اینو تردش. اما اگر کسی غافل بود، همین که جامعه احرام در بر کرده طائف است طواف میکنه به دور دل تا ببینه دل کی باز است، فورا بعد فرصت استفاده میکنه خودش درون دل جام. وقتی درون دل جاز داد شروع میکنه با آشیانه گذار کردن، وقتی لانه قرار داد شروع میکنه به تخم گذاری کردن، وقتی تخم گذاری کرد شروع میکنه به تغذیه تخم ها، وقتی این جوجه ها را بزرگ کرد دب و درجه و صحنه دل او را آشیانه شیطان و فرزندان شیطان گرفته، باز و فرخ و دب و درج، این چهار تا کار، اول بیزه گذاری، تخم گذاری، بعد این بیزه را به صورت فرخ و فروخ است، جوجه به صورت جوجه در میاره، بعد این جوجه ها میدون میلولن تو دستگاه او، این دبیب داره دابگونه در صحنه او هست، بعد درجه. از این به بعد نطقه به التنته هم نظره به اعیونه هم، این میشه مسلم، با زبان اینا حرف میزنه، با گوش اینا میشنود، با دست اینا مینویسه، اینا میشن بلنگوی شیطان. خب اگر کسی افعدت هم هوا شد خودش بیرفت کنار، خب دیگری جای اون مینشینه دیگر. این کریمه خسر و انفس ها که در محل بحث سوره اعراف است، معادل همه اون بخش سوره مبارک ابراهیم است که افعدت هم هوا، وقتی دل خالی شد دلی نیست که، خب کی اون خلا را پر میکنه؟ همین شیطانی که نظره به عیونه هم، شیطان میاد پر میکنه. لذا در این آیه محل بحث بود خسرو انفسا. یه وقت انسان رأس المال را میبازد، ولی خودشی که نباخت که، بلکه خودش زنده است، دوباره راه امید هست که کسب بکنه، برو کارگری بکنه. حالا اگه تاجری بر شکست و سرمایه را باخت، این تو نیست که نابود بشه که، بلکه برو کارگری هم بکنه، عمر هست. ولی کسی عمر را باخت، جا برای کسب جدید نیست. لذا فرمود اینا کسانی هستند که خسرو انفس هم، چون رأس المال آدم همون جان اوست دیگه. خب پس معلوم می شود که مرحله سنجش عمل یه بخش است، سنجش اوصاف بخش دیگر، سنجش ذوات بخش دیگر، یه عده سبکن یه عده سنگین. خب منتها آثار اینها را در بعضی از آیات یک جا ذکر بود، در بعضی از آیات به طور پراکنده ذکر بود. والوزن یومئذین الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون فمن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. والحمد لله.
روق